بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قرآن کریم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شؤون قائل است. یکی تلاوت است، دیگری تعلیم کتاب و حکمت است، سومی تزکیه است. این سه وظیفه رایج است. البته وظایف برتر و دیگری هم هست که اونها را در آیات دیگر مشخص می‌کنیم. وقتی سمت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تبیین می‌کند، می‌فرماید یتلو علیهم آیاتنا و یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه. این سمت‌ها را گاهی به صورت خبر، گاهی به صورت انشاء یاد می‌کند. در اون آیه که تلاوت شد، فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آیات ما را بر مردم به امت تلاوت می‌کند، هم کتاب و حکمت را یادشون می‌دهد، هم نفوسشون را تزکیه می‌کند. گاهی به صورت دستور ذکر میکنه، مثل اینکه فرمود واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا و ماننده، یعنی این قسمت را بر مردم تلاوت بکن. گاهی هم فرمود که علم هم به کذا یادش بده. گاهی هم بگه خوز به والهم صدقه هم تطهر و هم تزکی و بها، که این راه های تزکیه است. بعد اینکه مثلا فرمود صدقات را، وجوب صدقات را یادشون بده، در مقام عمل فبود از اینها بگید تا اینها را تطهیر کنی، تزکیه کنی به ماننده. پس آیه محل بس از موارد است که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور تلاوت میداد که این امر را بر مردم تلاوت. ضمیر علیهم به بنی اسرائیل برمیگردد، یعنی بر همه، مخصوصا بنی اسرائیل برمیگردد، چون سیاق آیات درباره بنی اسرائیل است و اون دوتا آیه خطرت در اسنا واقع شده است، وگرنه آیاتی که قبلا ذکر می‌کرده بودند همش مربوط به بنی اسرائیل است. و این تلاوت بر بنی اسرائیل دو اثر دارد. یکی این که مستقیما بنی اسرائیل رو متنبه می‌کند، اثر دوم آن است که امت اسلامی رو هم توجیه می‌کند. مطلب بعدی آن است که در جریان کلب خدای سبحان حکم کلب معلم را در آیه 4 سوره مبارکه مائده به خوبی بیان فرمود که اگر کلبی تربیت شده باشد، دست رنج او و محصول کار او حلال است، حاک نیست، حلال است. مسئله حلیت حرمت چیزی است، مسئله نجاست چیز دیگر. آیه 4 سوره مبارکه مائده این بود: یسألونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن. حالا اونچه را که باز شکاری به مانند آن صید میکنند اونم حلال است، و اونچه را هم که سگ شکاری صید میکند اونم حلال است. یعنی اگر شکاری را شکارچی ببیند و سگ شکاری که تعلیم یافته است، کلب معلم است، او را به نام خدا اقرار بکند، بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، او را برای گرفتن اون صید اعزام بکند، چنین کلبی اگر از چنون تربیتی مدد گرفته است و رفت و حیوان را شکار کرد و گلوی او را گرفت و خفه کرد، اون پاک است، دیگه مردار نیست، مثل ذبیح است. اما نجس هست، یعنی اون جایی را که سگ دهن زد اونجا را باید شست، ولی احتیاجی به سر بریدن نداره. خب پس بنابراین اگر یه حیوانی امین شد، تربیت شد، دسترنج یک حیوان تربیت شده حلال است، همونطوری که باز شکاری حکمش این است، سگ شکاری هم همینطور است. مکلبینه تعلمونهن مما علمکم الله. اما سگ هار برای مثل زدن کافر به اونها خوبه، هیچ بهره‌ای نداره. فرمود کسی که آیات الهی را به او دادیم به همه وسائل امکانات اهتدا را فراهم کردیم. او عالما آمدن به سوی اختیار خود از قشر هدایت به در آمد و به دنبال شیطنت حرکت کرد. چنین انسانی مثل اون سگهار است، سنسلخ منها فاتبعه و شیطان فکان و بدلغابین. بعد مثلی که ذکر میکند این است که مثلش که مثل کلب است، این تحمل علیه یل هست او تطرکو یل. جالا بعد خواهد آمد این تسبیه به چه لحاظ است؟ به لحاظ عدم الانتفاع است یا به لحاظ ایصال ضرر؟ مطلع بعدی آن است که این کلمه اتباع که باب افعال است در قرآن کریم هم متعدی استعمال شده است هم لازم. البته اون لازمش هم متعدی است، چون اگر به معنی تبعه باشد اونم متعدی است، مثل تبعه و بالاخره مفعول میگیرد. اما حالا یک مفعول میگیرد یا دو مفعول؟ فاتبعه الشیطان یعنی جعله الشیطان تابعا لنفسه، که این احتمال قوی است. منتها شاهد دیگر میخواهد تایید کند یا نه. فاتبعه الشیطان یعنی معنی تبعه. اتبعه به معنای تبعه در قرآن خیلی از جاها استعمال شده است. حالا مواردی رو ملاحظه فرمایید که در اون موارد اتبعه یعنی تبعه. سوره مبارکه اعراف که در پیش داریم و البته شاهد دیگری است، اما در سوره مبارکه یونس به این صورت فرمود که ما بنی اسرائیل را به رهبری موسی کریم نجات دادیم. آیه 90 سوره یونس این است: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده. فاتبعهم یعنی تبعهم، یعنی فرعون به سپاهیانش به دنبال بنی اسرائیل حرکت کردن، به تبع اونها حرکت کردن که اونها رو بگیرد. چه این که در سوره مبارکه کهف آیه 85 این است: بلکه بود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. همود این ذوالقرنین فاتبع سببا یعنی تبع سببا. آیه 89 هم این است که ثم اتبع سببا. آیه 92 این است که ثم اتبع سببا. در این سوره سه بار کلمه اتبع به معنی تبعه به کار رفته است، چون که در سوره مبارکه صافات هم اونجا اتبع به معنی تبعه به کار رفته است. آیه 9 و 10 سوره مبارکه صافات این است که دهوراً ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفته فاتبعه شهاب ثاقب. اتبعه یعنی تبعه. گاهی هم این کلمه اتبع معنی متعدی را دارد که اتبعنا بعضهم بعضا، نظیر آیه 44 سوره مبارکه مؤمنون: همون ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جا امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، یعنی جعلنا بعضهم تابعا لبعضهم و جعلناهم احادیث، یعنی ما همه را از بین بردیم، فقط نامی اونها تو تاریخ کتابای تاریخ مونده، فقط احدوثا اثری از اونها نمونده، فقط حدیث مونده نه خود اونها و اثر اونها. و جعلناهم احادیث، اینا احدوثه شدن الان. خب پس بنابراین در بسیاری از موارد کلمه اتبعه در قرآن کریم یعنی تبعه به کار رفته است، چون در بعضی از موارد اتبعه هم به معنای باب افعال معنی جعل تابع به کار رفته. اگر ما دلیلی داشته باشیم به تأیید از خارج داشته باشیم که فاتبعه الشیطان را به معنای فجعله الشیطان تابعا له قرار بدیم، این اولاست. اگر نداشته باشیم همینطوری که غالب مفسرین معنا کردن که فاتبعه الشیطان یعنی تبعه معنا خواهیم کرد، ولی اون چی که به ذهن نزدیکتر میرسد این است که فاتبعه الشیطان یعنی فجعله الشیطان تابعاً له. خب بعد این که فرمود فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، این کلمه کانه یک شاهد و این غابین شاهدی دیگر، چنین شخص استقراری داشت در غوایت و زلالت. این کان برای افاده استمرار است. این قابل هم صفت مشبه است، اسم فاعل نیست و نشانه ثبات و دوام این وصف پلید است در او. اگر می‌فرمود فقوا، خب هیچ کدام از این دو شاهد را همراه نداشت، نه کانه که دلالت بر استمرار دارد، نه عنوان قاوی که صفت مشبه است بر او اطلاق شده. اما و اگر می‌فرمود وهو من القاوی، خب یک شاهد داشت، اما اینجا هر دو شاهد را به همراه دارد، هم کلمه کانه که دلالت بر استمرار دارد، هم کلمه قاوین که صفت مشبه است و نشانه دوام و استمرار است. اول که آیات الهی را به او دادن که قاوی نبود، کم کم در اثر سوء اختیار خود بهره برداری بد از این کرامت ها و عنایت های الهی به اون صورت در آمد، مثل عالم بی عمل که خدای سبحان نعمت علم را به او میدهد، او به جای اینکه از این علم بهره حسن ببرد بهره سوء ببرد. که معمولا اینها جزء جنود ابلیس هست، وقتی جزء جنود ابلیس شدن الذین کفروا اولیاء و طاغوت یخرجونها من نور الضلال، اینا تحت ولایت شیطانند و شیطان تابع اینا نیست، اینا تحت ولایت شیطانند. فرض آن است که چون خودش به سوی اختیار خودش این جامعه تقوا را از بر کند، اونگاه شیطان او را تحت ولایت خود قرار داد، وگرنه ذات اقدس را چندین بار آیات خود را به او داد، آیات علمی را، آیات عملی را به او داد. آتیناه و آیاتنا جمع هم ذکر کرد، اما این شخص به سوی اختیار خودش از این آیات به در آمد، از این پوست به در آمد. فنسلخ منها، خب نه این تابه، یعنی به دنبال افتاد که رو بگیرد، مثل اینکه فرعون به دنبال اونا رفت که اونا رو بگیرد. بله دیگه، یه وقت است که تابه است، یعنی پیرو است که هر چه اون دستور داد این تابه انجام میده. یه وقت است نه، دنبال روه، دنبال روه که او را بگیرد، مثل جریان فرعون که فرمود فاتبعهم فرعون و جنوده. یه وقت است که نه، پیروت هیچ نقشی ندارد، هرچی مطبوع دستور داد او عمل میکنند. این فاتبعهو نظیر اون اتباع فرعون نسبت به بنی اسرائیل است، یعنی به دنبال اینها راه افتاد که او را بگیرد. این شیطانم به دنبال او راه افتاد که او را بگیرد و گرفت. نه، شیطان فقط نامه دعوت میفرستد، حق نداره جلو بیاد. اگر کسی خدای ناکرده دعوت انبیا را نبذه و برا ظهورهم کرد، دعوت شیطان را قبول کرد، شروع کرد به اقدام، کم کم امید میگیرند. وقتی گرفت انسان تحت ولایت خود قرار میده. خب نه، دو تا حرف هست. یه وقت هست که راه برای برگشت هست، چون انسان راه برای توبه و انابه باز. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته توبه. شیطان هنوز هم دارد وسوسه میکنند، از دور نامه مینویسد، همین کاری ندارد. وسوسه یعنی دعوت کردن از دور، اما ولایت سرپرستی است دیگه، آمده در درون. اگر چنون چه از بیرون دعوت بکند، انسان همچنان مختار هست، به آسانی میتواند پاسخ بدهد، ولی اگر تحت ولایت او قرار گرفت، عالما آمدن معصیت میکند، مثل آدم معتاد، با این که میدونه از ضرر دارد معصیت میکنه. خب فنسلخ منها فاتبعه الشیطان، اونطوری که فرعون به دنبال بنی اسرائیل رفت که اونها رو بگیرد ولی نتوانست و خودش غرق شد، شیطان به همون سبب رفته به دنبال این بلعم یا غیر بلعم، او رو گرفت. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. در اینجا ذات اقدس اله فرمود به این که این شخص از جامعه تقوا به در آمد، این یک. شیطانم به دنبال او راه افتاد، این دو. به او دسترسی پیدا کرد و او را تحت قوایت خود قرار داده. خب در اینجا نقش توحید چی می شود؟ نقش خدا چی می شود؟ فرمود همه اون چرا که شما می بینید اینها به رهبری ماست. ما اول عنایت کردیم، عقل دادیم، فطرت دادیم، انبیا فرستادیم، اولیا فرستادیم، حجت ما بالغه بود. یک، این شخص هدایت شد بر اساس توفیق ما، ما بکن من نعمت من الله. دو، او را آزاد گذاشتیم تکوینا. سه، تشریعاً دست افارش را بستیم، گفتیم چی حرامت، چی واجبت، چی جهنم دارد، چی بهشت. پنج، او به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد، ما مهلت دادیم، راه توبه را و انابه را رو باز گذاشتیم. شش، دیدیم نشد، از این بعد راه بین او و شیطان را باز گذاشتیم، او رفت زیر گرفت. در همه شرایط بازم اگر ما میخواستیم این رو بالا بیاریم میتونستیم، اما این چسبیده به زمین. ولو شئنا لرفعناه بها، این آیاتی که ما دادیم میتونستیم با این آیات او رو بالا بیاریم، اما این به سوی اختیار خود همه ارکان ما رو گذاشته کنار. از این چنین نیست که حالا اگر کسی گمراه شده شیطانی در عالم مستقل باشد. این که نظیر یزدان و اهرمن نیست که، این شیطان برده از بردگان خداست در نظام تکوین، منتها معصیت کرده خودش اهل جهنم است. این نیست که در قبال کار خدا بتواند کاری انجام بدهد که در نظام تشریع معصیت کرده، گناه کرده، اهل جهنم است. این یک. اما در نظام تکوین برده از بردگان الهی است، هرگز بیش از دستور خدا حق ندارد انجام بدهد. اول وسوسه میکند، وسوسه بسیار چیز خوبی است. هر کس به هر جایی رسیده است به برکت وسوسه است. اگه وسوسه نباشه که جهاد اکبر نیست، اگه جهاد اکبر نباشه که انسان مقام ولایت نمیرسد. پس در نظام تکوین کار او وسوسه است. وسوسه هم چیزی بسیار است، بیش از وسوسه ایش حق ندارد. اگر کسی با داشتن همه آیات بینات از عقل و فطرت در درون، از وحی و کتاب و سنت در بیرون بیراه رفت، خدا اون خیرات او را یکی ده برابر می نویسد، شرور او را یکی یک برابر می نویسد. چندین بار مهلت می دهد، چندین ساعت مهلت می دهد و گناه او را نمی نویسد، بر غضب می نویسد یکی یکی می نویسد، بر خلاف حسنات که سریعا می نویسد یکی را دهتا می نویسد. اگر کسی بیراه رفت مهلت می دهد، راه توبه، راه انابه، راه عشق و آهوزاری همه را به سوی او باز بکند، راه توسل، راه شفاعت، مدت ها زبر میکنه. حالا دیدت این شخص به سوی اختیار خود به همه دارد حمله میکنه، از اون بعد دیگه لطف خاص خود رو میگیره، از اون بعد به شیطان اجازه میدهد که او رو در تحت ولایت خود بگیر. از اون بعد میفهمد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون للم یؤمنون. این للذین لا یؤمنون که فعل مضارعت نشانه استمراره، یعنی اینا هرگز ایمان نمیاره. یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. از اون بعد دیگه رسالت تکوینی خدا را مخته داره در نظام تکوین اینه. اینه که ببینید بعد اینکه ذات اقدس الهی ادی را مهلت داد، به هیچ وجه برنگشتن، از اون بعد عالمان آمدن مثل معتادها گناه میکنن و میفهمن بد است اما چاره ندارن. همینه دیگه، از اون بعد دیگه مرتب در تحت ولایت شیطانم و خدای سبحان به عنوان کیفر این رو ولی نقرار داده است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما الذین لا یؤمنون، نه برای مردم یک، نه برای لم یؤمنون دو، برای للذین لا یؤمنون. اول ذات اقدس اله هرگز شیطان رو ولی کسی قرار نمیده. بر فرض جوانی یا غیر جوانی دو بار، سه بار، ده بار، صد بار گناه کرد، بازم تحت ولایت شیطان قرار نمیده. تمام راه های توبه و انابه و توسل و شفاعت رو روح باز بکنند که برگردند. اگر نشد معاذ الله، از اون به بعد دیگه که لا یؤمنونش صادق شد، نه لم یؤمنون، اونگاه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اولیاء. خب بنابراین اینجا هم فرمود به این که مبادا کسی خیال کند که حالا او خودش از پوست در آمد، شیطان خود به خود به دنبال او راه رفت، ما فقط ناظر بودیم. نه، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرد الى الارض، چسبید به زمین. اونچنان چسبید به زمین، خدا رحمت کند بزرگان اهل حکمت را، گفتن آدم متکاثر سرمایه دار زرندوز هرگز ترقی نمی کند. این مثل درخته، حکما میگن هرگز درخت ترقی نمی کند، برای اینکه اون چی که بالا آمده فرع اوست، نه اصل او. اصل او دهن او، چشم او، ریشه اوست که تو خاک.
این دوم اوست که بالا آمده. یه کسی که تمام تلاشش اینه که از زمین در بیاره، رو زمین بسازه، او با دست خالی بره، این فروعات اوست که بالا آمده. اگر اصلش تین و ترابه، تمام فکرش به طرف زمینه. میگن درخت هرگز ترقی نمی کند، او همیشه دارد گل می کند. یه انسان متکاثر که حیات گیاهی دارد همینه دیگه، همون این چسبید به زمین. ما هرچی بخوایم در بیاریم در نمیاد، بخوایم به اجبار در بیاریم این که خب کمال نیست. البته لو شاء الله امر من فرض کلهم جمیعا، هر کسی را ذات اقدس اله تکوینا بخواهد یقینا برمیگردد مؤمن میشود، ولی خب اون که کمال نیست. فرمود ما اگر تکوینا میخواستیم میتونستیم، حرفی نگو، اما خب بنابر این نیست کسی را به اجبار مؤمن بکنیم، بنابر این است که افراد با اختیار مؤمن بکنیم. روشینا لرفعناه بها ولکنه اخلد الارض و تبع هوا. حالا چنین آدمی با اون سابقه تحصیل حوزوی یا دانشگاهی یا بالاتر از اینا که دارد مثل این سگه. در قرآن کریم گاهی انسان را به صورت کلی مثال میزد، مثل حیوان. فبود الهی کل انعام بل هم عزر. خب این یه بحث عام، یه قدر این رو ریستر میکنن، میفهمد مثل الذین هم بر تورات که مثل الحمار یحمل اسفارا. یعنی اینا فرق نمیکنه برشون که بارشون کتاب باشه یا غیر کتاب، درک نمیکنن. یعنی از این کتاب نفع نمیبرن، یعنی از این موعظه و هدایتی که نصیبشون شد نفع نمیبرن. این دو مثل. سوم مثل محل بحث است، نه تنها در دو حال خودشون نفع نمیبرند یا به دیگران نفع نمیرسانند، بلکه هم خودشون متضررند هم به دیگران آسیب میرسونند. اون مثل الذین هم به تورات که مثل الحمار، این تصویه در عدم الانتفاع و عدم النفع است. دو نکته است، یعنی نه خودش فرق میکنه براش، نه دیگری رو کم نفع برسونه. یک حماری که حالا هیزم بارش کردن یا کتاب‌های علمی و دینی بارش کردن، نه خودش استفاده می‌کند، بر او فرق نمی‌کند. اگر کتاب بارش کردن او بهره نمی‌برد، مثل اینکه هیزم بارش کردن. یک بهره نمی‌رساند، حالا از کتاب چیزی بفهمد به دیگران منتقل کند که نیست، چون وقتی خودش بهره نبرد به دیگران بهره نمی‌رساند. پس این تسبیه هم به لحاظ عدم الانتفاع است، هم به لحاظ عدم النفع. یعنی کتاب بارش کنند یا هیزم بارش کنند بر او یکسان است، هیچ استفاده نمی کنند. کتاب بارش کنند یا سنگ بارش کنند بی تفاوت است، به کسی سود نمی رسند. این تسبیه به لحاظ عدم الانتفاع و عدم النفع است. اما این تسبیه به این است که در هر دو حال او هم خودش متضرر است، هم در هر دو حال به دیگران ضرر میرساند. فقط مثلهم که مثل الکلب این تحمل علیه یلهث او تترک یلهث لحاظ، هم اون آتش شدید که باعث میشود اون سگهار است یا زبانش در میاره که سیراب میشه، این هر دیم کنه لحاظ کرد. این سگی که هاره است، تشنه است، یه بیماری در درون اوست، زبون در میاره، مرتب زبانش رو قبض و بسط میکنه، حرکت میده که آتشش فرو بنشاند، با این کار آتشش فرو بنشاند. در حالی که با این لحاظ اون درد و آتشش افزونتر میشود. چه این کار رو بکند چه این کار را نکند، گرفتار اون آتش درونیست. یک نسبت به آبر و رهگذر، هم چه رهگذر به او سنگی بپرونه چه کار به اون داشته باشه، این در هر دو حال راست در نسبت به اونها داره حمله میکنه، هی زبون در میاره هی به طرف اونها حمله میکنه، به دیگری داره ضرر میرسونه. همو چنین عالمه بد عاقبتی در هر دو حال، هم برای خود فتنه هم برای دیگران. چه شما به او حمله کنی چه حمله نکنی، چه کاری داشته باشی چه کاری نداشته باشی، این دائما زبانش بلند، قلمش بدنویسی یا زبانش بدگویی بازه، این تحمل علیه حمله بکنی یل هست، او تترک و یل هست. برای این که حیف اون آیات الهی نبود که در راه باطل صرف شد به چنین وضعی مفتر میشه. خب این سگی که گرفتار عطش است، اگر مرتب اونجور نفس نکشه، این دهانش ببنده، این زبانش بذاره تو، یه مقدار عطشش کمتر میشه. اینکه مرتب احساس عطش بیشتر بکنه، اینکه بیشتر گرمتر میشه، حرارت بیشتری داره که. خب اگه دهانش جمع بکنه، زبانش بذاره تو، یه مقدار خنک‌تر میشه بالاخره. بنابراین این خطر اون بیجا مصرف کردن علم الهی است. فرمود فمثله که مثل الکلب این تحمل علیه یلهد او تترکو یلهد. پس تسمیه از چند نظر است خیلی تفاوت دارد. اون یک تمثیل عمومی است که این هم الا کل انعام، این یک یک تمثیل خصوصی در سوره مبارکه جمعه است که مثل الذین هم من التوراه که مثل الحمار یحمل اسفارا، اون مثل به لحاظ عدم الانتفاع است به نفس خود و عدم النفع است به لحاظ دیگری. اینجا تضرر است به نفس خود و ضرر است نسبت به دیگری در هر دو حال. تسویه بگینه آیاتی که تسویه را به لحاظ عدم النفع دارد یا عدم الانتفاع دارد در قرآن کریم کم نیست. نظیر سوره مبارکه یاسین است که فرمود سوان علیهم اندرتم عملم تندرون، آیه ده سوره مبارکه یاسین، سوان علیهم انذرتم عملم تنذرهم لا یؤمنون. این تسمیه بر این است که چی شما تعلیمشون بدید چه تعلیمشون ندید، اونا متعز نخواهند شد. چون که خودشون به شعیب سلام الله علیه هم گفته سوان علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنی چه اصلا جز واعظان نباشی، نه موعظه نکنی. نگفتن سوان علینا اوعظتم لم تعظ، گفتن اصلا نوز واعظان نباشه که خیلی ابلغ از لم تعیزه برای ما اثر نده. البته چین گروهی هم در قیامت وقتی وارد جهنم شدن میگن سوان علینا جزینا هم سوان نما لامامهی، چی ما ناله بزنیم چه فریاد نزنیم برای ما بیدوا بود. اونی که حاطف غیب را گوش نمیدهد چه بگوید، اون حاطف غیب چه نگوید او گوش نمیدهد، کارش در جهنم به جایی میرسد که با چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم کسی به داده ما نمیرسد. اما در همین سوره مبارکه اعراف به خواست خدا که در پیش داریم، این آیه هست، آیه 193 همین سوره هم از همین خدا، یعنی اگر مشرکین را به هدایت دعوت کنید لا یتبعوکم سبان علیکم اد دعوتموهم اما انتم صامتون، چه دعوت کنید چه ساشد باشید اون حرف شما رو گوش نمیدن. بقیه مطالب برای نوبت برید.
والحمد لله رب العالمين.